اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی همدارین. عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه بنابی این گذاشتن که معاتات مفید ملکه نه مفید اباحه. بعد البته خودش هم گفتن که شهرت محققه هست که مفید اباحه است تا زمان محقق ثانی. محقق ثانی اباحه رو تفسیر کرد به ملک متزلزل از قرن دهم. یواش یواش دیگه این صحبت شد که مفید ملکه. حالا ملکم متزلزل بود. شیخ فرمودن نه، اضافه بر ملک مضیف ملک لازم هم هست. ولذا فرمودن فهل هیه لازمتون ابتداءن، مراد ایشان ابتداءا قبل از تصرف به خود همون معاتات لازم باشه. مطلقا این مطلقا هم که کسایی گفتن اگر لفظی چیزی باشه لازمه بلا فلان. کما حکی عن ظاهر المفید. البته من فکر میکنم در همون وقتش هم عرض کردیم، حالا در این صفحه اینجا که صفحه 51 که در صفحه 24 این آقایی که این چاپ کردن در صفحه 24 یه حاشیه زده ایشون که این رو اولین بار محقق ثانی از مفید نقل کرده قرن دهم و جامع القاصد هم داره الی ظاهر عبارت المفید. بعد از ایشون مرحوم اردبیلی در مجموع الفوائد و البرهان. در جواهر هم داره اشتهر نقل و حالا عن المفید. خب جواهر در قرن 13 هم از قرن 10 هم اینطور ولیکن قال بعد از طورن ولیس فیما وصل الینا من کلام المفید تصریح هم به ما نصب الی. البته طبق اون منظومه فکری که ما درست کردیم بعید اصولا مفید همشه حرفی رو بزنه، اصولا بعیده. حالا کار نداریم به این که فیما وصل الینا عرض کردم، چون سنخ بحثا بحث فقه تفریعیست که در زمان مفید متعارف نبوده. عادتا اینطوره، مقنعه شیخ مفید بیشتر اون چیزیست که از روایات، البته عرض کردم مقنعه شیخ مفید اساسش از روایات، اما یه مقدار اضافات رو آورده که متن یک متن فقهی بشه. مثلا مقنعه شیخ صدوق اینجور نیست، همینجور انسان نگاه کن تیکی تیکی روایت به هم چسونده. خب طبعا تیکی تیکی روایت متن فقهی نمیشه. مفید اضافاتی داره، اضافات فقهی هم، اما نه مثل تفریعاتی که در کلمات اهل سنت داره تو مقنعه. نهایه شیخ طوسی هم همینطوره، نهایه شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید. ولذا اگه تو نهایه هم نباشه مقنعه هم نداره عادتا. لذا خیلی بعید میدونم، خود من هم بعید میدونم عادتا مفید قدس الله سره چه مطلب. بله عرض کردم از زمان شیخ طوسی آمده، اونم نه تو نهایه، توی خلاف و توی مبسوط. این درسته، اون زمان میخوره، اون منظومه فکری که ما داریم به زمان شیخ طوسی و بعد میخوره. راست هم هست، درسته. اما چون عرض کردیم قبل از این شیخ طوسی تقید اصحاب این بود که اگر مطلبی رو بگن این روایت باشه، اگه در روایت آمد که معاتات مثلا مفید ملکی یا اباحه میگفتن، اگه در روایت نبود اینا تجنب میکردن. بلکه در اول مقصود شیخ طوسی داره که حتی لفظ روایت عوض نمیکنن، لفظ رو جا به جا نمیکنن، اینقدر تقید به نصوص داشتن. لذا غیر از این مطلب که صاحب جواهر میفرماید لم یصل فی ما وصل الینا من آثار مفید، چیزی در این مطلب ندیدیم. مطلب ایشان درسته، مطلب مرحومه، لکن من بالاترش میگم متعارفم نیست. حالا کار نداریم فی ما وصل الینا متعارف شیخ مفید نیست اصولا که اینجور تعابیر رو بکنه، لکن در کتاب مقنعه شیخ مفید در اول بحث بی این اول بحث بی اینطوره والبیع ینعقد علی تراز بین الاثنین فیما یملکان التبایع له. این احتمالا میدم شده از این فهمیدن در بیع فقط مهمش ترازی بین اثنینه، یعنی لفظ نمیخوام. البته ایشون داره البیع ینعقد، شاید مرحوم جامع مقاصد فهمیده بی یعنی ترازی، این یعنی عقد برس بی یعنی اذا عرفا و جمیعا هر دو بشناسن و ترازی ها بل بی. اگر بی پیشش ترازی بود نمیگفت ترازی ها بل بی، ترازی ها بل بی من میشه بی رو غیر از ترازی گرفته. من فکر میکنم شاید مرحوم محقق ثانی از این عبارت فهمیده در باب بی فقط ترازی میخواییم و در معاتات هم ترازی هست پس بی، فکر میکنم. ولذا این عبارت از زمانیشون از قرن دهم مشهور شد. صاحب جواهر میگه ما ندیدیم که صریح عبارت باشه، ظاهرا همین عبارت. دیروزم اگه یادم وارتون باشه از کنم من خودم باید مراجعه کنم قبل و بعدش ببینم تا ببینم این نقل درسته. اونی که من به ذهن چون موزیک نقل کردم، اونی که به ذهن من میاد در معاتات مرحوم شیخ مجد در بی فرمودن این من. لکن من فکر میکنم وقتی میگه ترازی یا بل بی، من این توضیحات در تجارت تراز عرض کردیم، یه دفعه میگیم تجارت یعنی تراز، یه دفعه میگیم نه تجارت خودش عقده، این عقد باید ترازی باشه، دو تا بحثه. این عقد باید و لذا مسئله قصد و اراده رو چند جور گفتیم معنا میکنیم. امروز در اصطلاح این حقوقی که من دیدم در فارسی ابراز اراده، اعلام اراده، به نظرم سمهوری داره اعلام اراده در کتاب فارسی نشن ابراز اراده. این اراده اینجا مراد همون قصدیست که ایقاع عقد رو جاری میکنه، چون قصد اراده هم معانی مختلف داره، رضا هم معانی مختلف داره، انشاءالله در بحث آده شد. من فکر میکنم وقتی گفت تراز یا بل بی و تقابزا وفترقا بل ابدان، فکر میکنم این عبارت منشأ این شده که تصور کنم مرحوم شیخ مفید قائله که ما آتان همون بیعه مثلا البیعه یعنی عقد و علا ترازن، یعنی بیعه یعنی عقد، نه بیعه و ترازی،
یعنی عقد میشه با اتفاق عقد
همچنین
موضوع
بعد
خیال مجلس
بیعه
لازم میشه.
بعدش هم تعجب ظاهرن تکرار داره ایشان، البیعه یعنی عقد و علا ترازن بین الاسنین فی ما یملکان تبایع له اذا عرفاه جمیعا و ترازا یا بلبی و تقابزا وفترقا بالابدان. فکر نمی کنم از این عبارت در بیاد که معاتات بگه، از این عبارت مخصوصا داره تراز یا بلبی و تقابزا. بیه
مطلق نمیخواد خارج کن تراز،
چرا؟ چرا مرادش بیه مکره؟ بیه
مطلق
اصلا ببینید و تقابزا، اگر معاتات بی باشه خود تقابض بی دیگه، نه اینکه بگه ترازه یا بل بی و تقابض. اذا عرفاه جمیعا مراد شرطیت علم به عوضینه، اذا عرفاه یعنی علم به عوضین باید باشه، اینکه واضحه. اصلا تکرارم داره اذا عرفاه جمیعا و ترازه یا بل بی و تقابض. من فکر میکنم مرحوم محقق کرکی اگر از این عبارت فهمیده جای دیگه ها نمیدونم، این عبارت شاید ابتدا مشعر باشه آدم احتمال، لیکن با دقت تو عبارت کاملا واضحه که ایشون تقابض رو غیر از بی میدونه. در معاتات تقابض بیه، اینم اصلا معاتات نکته اصلی معاتات اینه که با تقابض بیه. این میگه تراز یا بل بی و تقابضا. این من فکر میکنم که ایشان اشتباه فهمیده. اگر ایشان از این عبارت اگر جای دیگری است که عرض کردیم یا اونو ما خبر نداریم، چون عرض میکنم خب به هر حال معلومات ما محدود دیگه، اینی که در مقنعه هست که این نیست، این که ازش عرض کردم ابتداعا آدم که نگاه میکنه به ذهنش خطور میکنه البیع یعنی عقد و علا ترازن بین الاسنین، این ابتداعا این خطوری به ذهن میاد، اما وقتی دقت میکنه تو عبارت میفهمه مرادش بیع مکرهه نه قصد خود معنای بیع مکره. هم وقت بگه باطله و اینو ما کرارن تو این ابحاث کرارن و تکرارن عرض کردیم. یه نکته فنی داره که بیع مکره رو باطل میدونن، بیع مستر رو صحیح میدونن، عده بیع مستر هم باطل میدونن. این که فرق بین اصرار و اکراه چرا این صحیحه چرا اون باطل، این شده در جای خودش. و ترازه یا بلبی و تقابزا، دقت کنید این این عبارت ترازه یا بلبی و تقابزا وفترقا بلعبدان، اشاره به خیار مجلسه. چون تا افتراق نشده عقد جای یعنی میتونه فرض علا یا حاله اون ترازه ها بل بی
ترازه
ها بخوب
چجوری
اصلا بی یه چیز دیگه نیست که ترازه ها بل بی
بس باید دال داشته بشه
نه یعنی دال نمیخواد مثلا بال سر شمشیر گرده گفته خونه تو بفروش دال نمیخواد دال شمشیر بال سر دال نمیخواد فرض اینه من فکر نمیکنم از این عبارت بعدم تقابضا داره معاطل هم تقابضا دیگه معاطل چیه دیگه ولذا عرض کردیم ادعی از فقها تعبیر به تعاطی کردن ادعی هم معاطات کردن مثلا کلمه رو
ظهور نداره
اصلا من به نظر ظهور عکس داره
ترا انشاش انشاش
هست بی که بی رضا باید داشته باشن بی این بی یعنی یه عقدی است باید به اون عقد رضا بده با اکراه من انجام نده ظاهرش اینه که بعدم داره تقابضا بله اصلا میخواد یه خیار مجلسش نباشه طرفین معلوم باشه من که از این عبارت که نمیدونم ولی به هر حال کما حکی عن ظاهر المفید حرف مرحوم شیخ نسبتا لطیفه میگه ظاهر عبارت مفید به نظرم ظهور بدویست یعنی همجور که آدم نگاه میکنه ابتداعا بلا انصافا که از این عبارت با دقتی که ما عرض کردیم دقتم نمیخواد خیلی واضح ترازه یا بلبی و تقابضا وفتر قابل عبدانم تو کیشون فرمودن بیع لازم تازه داره تفسیر میکنه نه خود بیع رو چون تا قبل از افتراق هم بیع هست دیگه اما لازم نمیشه لزومش به اسقاط خیار به سقوط خیار مجلس روشن شد این به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن که الان نمیشه قبولش کرد اصولا عرض کردم مثلا من همیشه عرض کردم شما اگه قضایا رو از بالا نگاه بکنید خیلی کمک اصلا منظومه فکری که در فقه شیعه است این نمیخوره که مفید این حرفا رو بزنه میشه متعرض معاطات بشه سنی ها دارن اما ما نداریم در این وقت و این نکته رو هم عرض کردم ایشون تقابض داره ما گفتیم یک تعاطی داریم یک معاطات داریم در عده از عبارات فقهای ما تعاطی آمده لیکن شاید معاطات دقیق تر باشه باب مفاعله من توضیحش عرض کردم معاطات یا باب مفاعله در حقیقت معناش اینه یک فعلی از کسی صادر بشه بعد اون دومی هم جزای اون فعل و مایه ترتب اون انجام بده اینه باب مفاعله میگن اما اگر یک فعلی در آن واحد از دو طرف صادر میشه اینه باب تفاعل میاره این اصطلاح رو توضیح داده مثلا اگر زید زد تو کله ام بعد ام زد تو شکم زید اینه میگن زاربه زیدون ام این باب مفاعله میاره اما اگر در حال واحد این دست تو کله اون دست تو شکم این حال بخوان تصریح بکنن یه حالی که هر دو دارن کتک میزنن هم این میزنه هم اون حالی که پس روی واحد اونجا رو میگن تضارب هزاره به زیدون و عمو باب تفاعل به کار میبرن از کنیم این مطلب مرحوم آیه اصفهانی آیه کمپانی در بحث لازره در حاشیه کفایه داره هر نفر لطیفیه انصافا هر چیز بسیار لطیف کرارن نقل کردیم مکرر نقل کردیم اینی که بعضا گفتن تعاطی فکر میکنم تعاطی به این معنا مثلا پول میگذاره در هم با دست دیگه‌ش هم نانه برمیگاه این کار تعاطی اینجوری باشه یا اون پولی میگیره نه این حال تعاطی اینه یعنی در وقتی که عطا از طرفین اما اگر پول گذاشت عطا کرد بعد نان برداشت پشت سر این معاطات مناسبه پس این هر دوش درسته هم تعاطی درسته هم معاطات لیکن انصافا معاطات افق به عرفه اول یه چیز رو عطا میکنیم بعد یه چیز رو اون عطا میکنه یعنی به عنوان جزای او این رو باب مفاعله به کار میبرن در لغت عرب این باب مفاعله است و عرض کردیم اگر از یک طرف واحد باشه غالبا باب افعال یا اگه خود فعل ثلاثی باشه ولذا عرض کردیم اعانه یعنی کسی کمک بکنه یاری به دیگه معاونه این به اون کمک کنه بعد اون به این کمک کنه این معاونه است اگر هر دو به هم کمک میکنن تعاونه این به اون کمک میکنه این حالی که هر دو به هم اون هم هستن و یاری به هم میدن این باب تعاونه دقیق فرمودیم
بلا؟
بلا؟
قدمای بلاغت هم اشاره به این معنا شده.
طبعا دیگه میکنن دیگه. ببینید قدما چون خیلی خوب لغت میخوندن، نحو میخوندن، خیلی ظرافت ها رو به کار میبردن. بعد ها دیگه مردم حال نداشتن دیگه، این ظرافت ها از بین رفت. علی حال این تقابضایی که ایشون فرموده، این قبضی است که از طرف امروز این تقابض ایشون معلوم نیست این نکته‌ای که عرض کردن در حین واحد باشه. او به شرط کون دال علی ترازی لفظن کما الی آخره. ایشون اقوال رو اشاره میکنه، قول مرحوم صاحب حدائق هم ایشون میاره که بعضی از متأخر المحدثین به تعبیر ایشان گفته، البته عرض کردم من کرایه مرحوم صاحب حدائق در مقدمه ششم علی ما به والی، اگه حافظه من دیگه خراب نشده باشه که قاطعاً میشه، در مقدمه ششم از هدار جلد اول میگه و کن تو سابقا ممن ینتصر الی هذا المذهب. ظاهر عبارتش این که سابق خودش اخباری میدونسته، این عبارت ظاهرش این، حالا چون تا آخر برون اخباری ازش نام میبریم، اما تو خود کتاب ایشون سابقا نمیشه کن تو سابقا ممن انتصر ینتصر الی هذا المذهب، این مذهب اخباری. علی حال تصادف من دوره حداقل جلد 18 ندارم، واسه امروز مراجعه کنم، چون من تو مراجعه نکنم آرام نمیگم، چون قبول نمیکنم نقل رو. تصادف جلد 18 ندارم، گم شده کسی برده نشد مراجعه کنم. حالا این نقل از فعلا از به همین عبارت ایشان به عبارت شیخ فعلا خودم چی بلا ایشون نوشه جلد 18 صفحه 355 در هامش اینطور نوشته، در مقدمات حدائق در مقدمه ششم لفظ انتصر انتصر بیه کنتو سابقا، این در مقدمه ششم به یک مناسبت یک مطلبی رو از اخبار نام میکنه و کنتو سابقا ممنی انتصر و انتصر لعاد المذهب. 14 تا 12 تا مقدمه داره تو اول باها اول حدائق که یه دور اصول دیگه، اصلا مقدمات حدائق دور اصوله، اصول اهل اخباری ها در اونجا آمده. چون عرض کردیم در هم کتب اهل سنت هم شیعه مدتی بنا به این بود که دوره اصول تو مقدمه فقه می نوشتن، مثل معتبر محقق، مثل معالم، این معالم که از این مقدمه معالم لیکن این مقدمه معروف شد، معروف شد به اصول ما، این مقدمه معالمه، این شیعه مقدمه نوشت بعدا وارد فقه شد تا کتاب طهارت، اونم چاپ شده اسم معروف به فقه معالم. اصل معالم دین کتاب فقهی است که ایشون موفق به تکمیلش نشد، یعنی خیلی کم نوشته اصلا کتاب طهارت نوشته. این مقدمه هم در مقدمه این ایشون هم یک مقدمه ای داره در اصول اخباری ها، حجیت ظواهر کتاب هست، استصحاب هست، اینا رو در اونجا متعرض شد. مقدمه ششم به نظرم تو ذهنم هست، و کنت سابقا به من ینتصر الی هذا المذهب، یا انتصر الی اون فعلش یادم نیست، ماضی یا مضارع. اوهیه غیر لازمتن ایشون میفهمن اوفقها بالقواعد هو الاول، این اوفقش این است که همون اول باشه. وقت دلیلی که ایشون اقام میکنن اجمالا، اولا اصالت اللزوم فی الملک، اگر ملکی پیدا شد قاعده اولی و اصل اولی این است که لازم باشه، حق رجوع توش نباشه. اصالت اللزوم فی الملک انشالله خواهد آمد، اصالت اللزوم فی العقود ایضا، که اصل اولی در هر عقدی این است که لازم باشه مگه دلیل بیاد. لشک فی زوالهی به مجرد رجوع مالک اصلی، خب واضحه که ایشان استصحاب جاری کردن، چون ملک پیدا شده شک میکنیم آیا ملک با رجوع مالک از وی میری یا نه، اصالت و بقاء الملک استصحاب. در این استصحاب مثل بقیه موارد استصحاب یه دفعه آقایان خیلی بحث کردن، اینجا خیلی ماهشینه کتاب مکاسب مفصل بحث کردن که بحثاشون هم واضحه، یه بحث راجع به اینکه استصحاب شخصیه یا کلیه. همچنین در این محاضرات آقای خویی نمیدونم بقیه کتابشون خیلی نوشته علی استصحاب الکلی، علی استصحاب، من کران عرض کردم ضبطش استصحاب الکلی است نه علی استصحاب الکلی، استصحاب الکلی و الجزی نداره، استصحاب الکلی یعنی استصحاب یک مفهوم کلی، یک معنای کلی. مرحوم شیخ اینجا تعبیر شیخ اینه، بله ایشون میگه که قدر مشترک، ببینید مضافن الی امکان دعوا کفایه تحقق القدر المشترک، مراد ایشون از قدر مشترک یعنی کلی، اصطلاحات مختلف به کار میبرن اصطلاحات رو حفظ کنید. به هر حال ایشون استصحاب میکنن بقای ملک رو، تا طبعا بحثی که اینجا شده بحث این است که آیا این از قبیل استصحاب الکلی است یا از قبیل استصحاب شخصیه، یعنی امر شخصی، عنوان شخصی. آیا خوی مثلا تمایل دارن که استصحاب شخصی است، ظاهر عبارت شیخ استصحاب کلی است و البته شیخ بعد بر میگرده که اصلا از استصحاب کلی هم خارجش بکنه. به هر حال یه بحث مفصلی که و اون نکته شد سر این گرفتن که آیا ملک فی نفسه دو قسم، ملک متزلزل و لازم یا ملک دو قسم نیست، دلیل شرعی آمده که اگر این سبب باشه متزلزل اون سبب باشه لازمه. و بعدم دیگه وارد بحث دیگه شدن، عرض کردم بزرگان اصحابی که آمدن بعد از مرحوم شیخ انصاری در اینجا مخصوصا روی مبانی خود ایشان، چون مرحوم شیخ انصاری استصحاب کلی رو سه قسم کردن، بعضی هم نه چارتش کردن و الی آخر مباحثی که هست که دیگه جاش اینجا نیست. ما عرض کردیم در محل خودش دیگه نمیدونم وارد بشیم نشیم، فکر نمی کنم، خیلی خیلی فرزند در فرزه، چون بعد این سوال در بحث اولا تعجب آقای خویی دو سه صفحه اینجا نوشتن فرمودن الا تقدیر این که ما استصحاب در شبهات حکمیه قبول کنیم، ایشون قبول ندارن خدا رو بگیم، نوشتن اگر قبول بکنیم این استصحاب شخصی است، کلی است، قسم دوم فلان، اینجوری بحث فرمودن، آیا اصلا از اون هست نیست، یک بحثای اینجوری فرمودن. عرض کردیم اولا ما استصحاب در شبهات حکمیه کلیه مثل ایشون قبول نداریم، مگر شک در زوال ملک جای استصحاب نیست. فقط فرق ما با آقای خویی اینه که ایشان به خاطر تعارض و این ما دیگه خیلی توضیح دیم چون مطلب مهم بود، یکی سوالشون استصحاب بقای مجهول و یکی هم استصحاب عدم جعل. بقای مجهول یعنی این حکم به ملک آمده هنوز باقیه، استصحاب عدم جعل یعنی شارع این کار رو از اول که شارع قرار نه و سبب ملک، اون عدم جعل سبب ملکیت او رو استصحاب. و عرض کردیم مجموعه اقوال در این دوتا چهار تاست، استصحاب عدم جعل جاری میشه، مجهول جاری، این نتیجه حرف اخباری هاست، حالا اینو بگن نه اما نتیجهش اینه، یه چیزی شبیه اینم میگن، استصحاب مجهول جاری میشه، استصحاب عدم جعل جاری، این حرف ها مرحوم ناینی آوازی ها و دیگرانه و عده زیادی هم از شاگرده های خویی اونا که مخالفه. رأی سوم هم رأی مرحوم های خویی که هر دو جاری میشن، تعارض میکنن، هم استصحاب بقای مجهول جاری میشه هم استصحاب عدم جعل، ولذا تعارض میکنن، ولذا میشون جاری نمیدونن، این هم رأی سوم. عده هم اصل این مطلب تقریبا از مرحوم محقق نراوی است قدس الله، با یه تغییراتی بعد آقای خویی خیلی خیلی هم اصرار داشتن با اینکه عده از شاگردا زمان خودشون در نوشته هاشون رد کردن و قبول نکردن، آقای تا آخر وقت نگشتن، تا آخر اصرار داشتن که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجهول متعارضن. عده هم از شاگردا شده که چاپ شده آثارشون یا نقل شده برای بنده، دیدم که اونا موافقن با این رأی. رأی چهارم هم که رأی این حقیقت حساب و تقصیر، هر دو جاری نمیشه، نه این جاری میشه نه اون جاری میشه، نه استصحاب عدم جعل جاری میشه نه استصحاب بقای مجهول. این مجموعه اقوال البته مشهور بین علمای ما مثل شیخ انصاری، صاحب کفایه، مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، مشهور بین اینها استصحاب بقای مجهوله، عدم جعل جاری نمیشه، مشهور اینه، لکن اون یکی هم هست، یکی هم که دیگه خیلی غیر مشهور. حالا آیا حاله بلا اخباری ها تصریح ندارن که استصحاب عدم جعل، اصولا استصحاب بقای مجهول نمیدونه، استصحاب عدم نسخ هم میگه مسلمه در فواید عرض کنم. نتیجه کلام اخباری ها اینه که استصحاب عدم جعل جاری میشه، بقای مجهول جاری نمیشه. اینم مجموعه اقوال تو این مسئله چند بار تالا تکرار کرده چون اهمیت داره، از جهت اهمیتش من گاهی قدر مطلب رو تکرار میکنم. خب طبعا هم یکی از مسائل اساسی الان در استصحاب همینه دیگه، که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه. اولا این یک، دو اینکه آقایان تمسک کردن به لا تنقض الیقین به شک مفصلا و اون لا تنقض فی شما محل اشکال بوده، اصلا کلی اشکال متعدد داشتن، اشکال با این هم دو عرض کردیم قدر متیقن در استصحاب و قدر واضح سیره و اغلاست و اگر لا تنقضم باشه به همون سیره و اغلا میخوره و اصولا در استصحاب و روایتی که در استصحاب آمده یک دانش هم که شیخ ذکر کردن در حساب شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعی است. و عمده دلیل پیش ما سیره عقلا است و عرض کردیم سیره عقلا در اینجور جاها به این سعی که اینا تصور کردن نیست. مثلا مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شیخ، معلوم نیست شک در مقتضی حجت باشه، یعنی حساب جاری باشه. حالا چون اینجا آقای خویی هم این بحث مطرح کردن که مراد شیخ از مقتضی چیه، رافع مانع رافع چیه، ما این توضیحاتش عرض کردیم که حتی در موضوعات اگر شک در مقتضی باشه معلوم نیست استصحاب جاری باشه. و نکته دیگری که باز در اینجا مطرح بود، در استصحاب کلی عرض کردیم فقط قسم اول، قسم اول اگر شک بکنیم در کلی به خاطر شک در خود شخصی، مثلا زید توی خونه بوده، انسانم بوده، نمیدونیم زید در آمده یا نه، نمیدونیم هم شک در زید هم در انسان، اینو ما عرض کردیم جاری میشه. قسم دوم و سوم اونم چهارم اینا هرچی بخواییم تصویر هیچ وقت در کلی، چون کلی عرفی نیست. این که زید در خانه بود، زید از خانه در آمد، احتمال انسان در خانه باشه به وجود امر، امرم یقین نداشتیم از اول، اینا اصلا عرفیت نداره. اوهامی که در مدرسه با اول آقای بروجی نمیدونم نوشته که این استصحابا رو در مدرسه درست کردن. امروز داشتم شرح حال آقای بروجی این کتاب های انصاریان دیدم نوشته این استصحاب کلی رو تو مدرسه درست کردن. انصاف هست، حرفای عجیب غریبیه. زید توی خونه بود پس انسان بود، زید قطعا در آمد، احتمال انسان باشه خارج از زید در ضمن امر، امرم یقین نداشتیم از اول در خونه. خیلی عجیبه، یعنی انصافا قطعا از عرف خارجه و حرفای خیلی واضحی نیست. الان این کیف ماکان اگر این استصحابم کلی باشه از این قسم دومه ها، چون باز یه قسم سوم به اصطلاح همین قسم دومه، یعنی مثلا احتمال میدیم که به اصطلاح در این سوم شد که من گفتم، بله دومش در فرد طویل و قصیره. حواسم پرد، مثلا فرض کنید استصحاب اینجا رو دوم گرفتن، چون ملک متزلزل و ملک دائم، ملک ثابت، ملک لازم، قصیر و طویله. حواسم پرد، مثلا فرض کنید میدونیم که یک به اصطلاح نجاستی به این دست رسیده، نمیدونیم بول یا خونه، یک بارم شستیم، اگر خون باشه پاک شده، اگر بول باشه هنوز نجسه، چون در بول دو بار باید شسته بشه. این فرد قصیر و طویل باره. یا همون جنابت و وضو، مثلا حدثی از او صادر شده بول یا جنابت، فرد قصیر و طویل، اون که فرد قصیر و طویل در حدث که معنا داره، در این یکی مثلا اینطوری استصحاب بقای به اصطلاح وجوب غسل بکنیم یا بقای نجاست بکنیم در اون جهتی که هست. عرض کردیم ما استصحاب کلی به این معنا عرفیت نداره، چه قسم دوم، سوم، چهارم. اون چی که برمیگرده در کلی به شخص، این چرا؟ چون استصحاب شخص میشه، البته به کلی نه. کلی اصولا مفهوم عرفی نداره، نه در باب استصحاب ثابت نیست. علی ای حال
خود هم استصحاب فرد قصیر و طویل خود هم یک حالتی از استصحاب، حالا شما با کلی تعبیر کردن مشکل، اون میگه من این مسئله رو با این تعبیر حلش میکنم، فرد قصیر و طویل مورد استصحاب
میگم. این دو تا بحث داره، یه بحث خود این استصحاب جاری است یا نه، یه بحث اینه که اصلا ما نحنفی از این قبیل یا نه. آیا خوب میگه ما نحوه از این قبیله که بدون دست به میته خورده، اما نمیدونه میته یک بار که باد شسته بشه یا دو بار. یکی داریم دست به یک نجس خورده، یا بول یا دم، بول دو بار، دم یک بار، یه دفعه به یه چیز نجس دیگه خورده، نمیدونیم خودمون نجس یک بار یا دو بار. شما میخواد بگه از این قبیله. عرض کردم دیگه اگه من میخوام بخونم فکر میکنم خیلی باید عبارات فراوانی رو بخونیم، و چون محصلی نداره، چون بعد از تمام اینها در شما حکمی است که حساب جاری نمیشه، در کلی هم کلن پیش ما جاری نمیشه، اصلا این جای جریان نداره، این استصحاب جای جریان نداره. مضافن که در ما نحن و پیش هم که در مقتضی هم هست، نمیدونیم این معاتات سبب ملک طویل به قول آن یا ملک قصیر، این شکل در مقتضیه، این هم جاری نمیشه. البته اینجا که شبه حکمی هست، موضوعی هم بود جاری نمیشه. بله علی حاله لا اشکال فی، آخرش ایشون میفرمایند که دیگه نمیدونم حالا چیکارش بکنم، به همین مقدار اکتفا کنیم. لا اشکال فی اصالت لزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا. شیخنا الجلیل این مطلبی که فرمودین درست کلام در است که معاتات عقد املاخ، اصل مطلب اینه، اصل مطلب شما که در معاتات گیر داشتی اوفو بالعقود ذکر نکردی، چطور به این اساطیر لزوم موقع بگیم به استثناء؟ به هر حال این دلیل اول ایشان، دلیل اول ایشان از صفحه 51 شروع میشه تا 53. دلیل اول ایشان استصحاب. روشن شد؟ یک نکته ای هم در زید این بحث داره، حالا دیگه وارد اون بحث میشه، باز بحث قضاوت رو باید مطرح بکنیم، حالا خواستیم بحثن. دلیل دوم ایشان و یدل علی اللزوم الناس مسلطون علی امواله، اونم دیگه توضیحاتش دادی. بعد دیگه شروع کرده به این مطلب. بله. و من هوی از هر جواز و تمسک به قول لا یحل و مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. بله. این و ایوم که استدلال الا انتکون تجارت انتراز که توهمش گذشت، یعنی بحثش گذشت الى آخری. بعد ایشان این روایت انما یحل آخراش دیگه بقیهش انشالله تر دو روز آینده درسی انشالله تعالی. صلی الله